بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه هفتم، مورخ 25/6/85.
یعنی چی حق الملک المنفعه نیست جواب تصرف؟ بله خب بله دیگه. چرا؟ نه، ناشی از حق الانتفاع است، غیر از او چیزی نیست. یعنی داشتن حق الانتفاع باعث می شود آن کس که حق الانتفاع دارد اذن در تصرف به دیگری بدهد. تحلیلش این، این اجازه است در حقیقت، او حقه، این اجازه ناشی از اون حق می شود و غیر از ملکیت المنفعه هم هست. سببیت و مسببیت، آن که حق الانتفاع دارد، البته نه باز همه جا گفتیم حق خیلی شناوره، اصلا بحث حقوق یکی از اون بحث‌های عمده کلی که باید بشه مثلا دو سه ماه، اصلا نقش حقوق در قراردادهای اسلامی هست، نه تنها در قراردادها، ما حق غیر قراردادی هم داریم، حق بالاصاله، حق بالذاتی که ذات مقدس هر به افرادی داده است، مثلا مثل حق اجازه ازدواج مثلا برای دختر باکره به پدر و امثال اینها. بالاخره خود حقوق بحث مهمی است، خیلی هم شناور است. در هر جا کسی به دیگری اجازه تصرف میدهد، کاشف از این است که آن اجازه دهنده حق الانتفاع دارد، از این طرف روشنه. اما هر کسی حق الانتفاع داشت میتواند به دیگری اجازه تصرف بدهد؟ نخیر. خب بله، چرا؟ چون کسی که ملکیت منفعت هم داره عقل انتفاع هم داره باز. یعنی باز ملکیت فراتر، ملکیت سلطه اقوای از حق است، ملکیت سلطه اقوای از حق است بلا شک. شما کسی ملکیت داشته باشه عقل انتفاع هم داره، مگر این که بعد عقل انتفاعش به کسی واگذار کرده باشه. در نه، ببینید، هر کسی که به دیگری اجازه تصرف میدهد، کاشف از این است که حق الانتفاعی دارد، یا ملکیت المنفعه داره که باز حق الانتفاع هم در بطن اوست بالاخره. اما هر کسی حق الانتفاع دارد میتواند اجازه تصرف به دیگری بدهد؟ نه، در سکنا طرف حق الانتفاع داره اما نمیتونه به دیگری اجازه تصرف بده، در عمره، در رقبا نه. اما در اجاره طرف ملکیت المنفعه داره، حق الانتفاع هم به دنبالش دارد، میتواند این حقش هم به دیگری واگذار کند، میتواند هم به دیگری اجازه تصرف بده. بفرمایید.
بله.
اما بحث نفسی شما، میخوام یه نفسی رو درست کنید برای این تعریف که این لفظ همه مقاصد اجاره رو در بر میگیره، درست
نمیگه؟ حالا لفظ لازم نیست شما بگید لفظ، ما اگر اجاره معاتاتی هم داشته باشیم باز ماهیتش چیه؟ یعنی به عبارت اخرى با اون فعل چه کار میکنن، یا به عبارت ثالثه عقلا بر اون فعل چه اعتبار میکنن. حالا لفظ که میگیم فرد اعلاش هستش که بالاخره اجاره یعنی چیه، وقتی طرف میگه آجرتو چه کار میکنه، بحث اینه، اون تحلیل کنیم. حالا چه لفظ باشد چه فعل باشد، آقای کلید منزلش رو به کسی میدهد، ماشین تاکسی سر ایستگاه ایستاده است، تاکسی خطی ها، شما دست میبرید در رو باز میکنید، داخل این ماشین مینشینید، در رو میبندید، با این فعل میخواید چکار کنید؟ مثلا میخواید تملک کنید منفعت رو، یا نمیخواید سلطه بر این پیدا کنید، میخواید چکار کنید؟ بس لفظی تنها نیستش، بس بس معنوی است در حقیقت. لفظی
رو پیدا کنید که همین مقاله رو شما شامل بشید، یعنی اجاره معاتاتی هم که مثلا فرض
کنه
تملیک المنفعه نیست، در واقع مثلا عباده جمعی در منفعته مثلا.
حالا او رو باید بعد بحثش بکنیم ببینیم آیا اصلا اجاره معاتاتی داریم و آیا مفید ملکیته یا نه، او بحثش میاد. به نظر ما بله، اجاره معاتاتی مفید ملکیت است، ملکیت هم لازمه است، هیچ فرقی هم با لفظ نداره، اصلا هیچ فرقی هم با لفظ نداره، همه آثار لفظ باره.
در منفعت شما خواهد
سلطه مطلقه بر منفعت، یعنی ملکیت المنفعت. آن کسی که سلطه مطلقه بر منفعت دارد، یعنی هر جور دلش بخواد میتواند با این منفعت رفتار کنه، اسقاطش کنه، به دیگری واگذار کنه، حبسش کنه، هر شکلی انواع سلطه‌ای را که فرض کنید آن که بر منفعت دارد او ملکیت المنفعت دارد. و کم کم رقیق‌تر میشود. یه سلطه داریم حق الانتفاع، فقط میتونه خودش استفاده کنه، به دیگری نمیتونه واگذار کنه، این از ملکیت رقیق‌تر است. یه سلطه داریم فقط اباحه تصرف شخص است، باز او رقیق‌تر از حق الانتفاع چیزی میشود. خب خیلی خب، مصرفم یه نوع اجازه تصرف میشه که من فقط اجازه دارم، وقت مصرفم باز در این سبک خاص، مصرف یه شیوه خاصی از استفاده است، نمیتونم داشته باشم. بله، اگر حالا باز برسیم، اگر یک لون یعنی برگرفته شده از حق الانتفاع است، اما نه حق الانتفاع مطلق باز نیست. نه، حقوق حدودش در بحث ملکیت المنفع همینجا مشخص میشه، ملکیت المنفع در همین، یعنی اون چه به این بحث مربوط باشه همینجا روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از ورود به اصل بحث، نکته‌ای رو که مرتبط است به مرحله اول بحث، معنای لغوی اجاره بود، اشاره کنیم بعد وارد اصل بحث بشیم که مرحله دوم بود. در مرحله اول عرض کرده بودیم که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب محاضراتون فی فقه الامامیه، کتاب البیع، به مناسبت اشکال به کلامی از مرحوم تستری صاحب مقابیس می فرماین کلمه اجاره مصدر اجر است، آیه شریفه سوره قصص داستان شعیب و موسی الا ان تأجرنی ثمانی حجج، به همین معنای اجاره دادن است، یعنی ان تأجرنی نفسک. بعد هم نتیجه گرفتن که بنابراین در صیغه اجاره ثلاثی مجرد هم صحیح است به کار برود، بگوید طرف اجر تو که داری به جای آجر تو که داری. اینا رو توضیح دادیم و بیشون اشکال کردیم و حرفاش گذشت. نکته ای که میخوایم عرض کنیم این است که مرحومای خویی در مصباح الفقاهشون که باز اون کتابم تقریرات بیعیشون هست، جزء دوم صفحه 77، دقیقاً مطلبی رو صد درصد متضاد با این مطلب مطرح میکنه. در مصباح الفقاه عبارتشون این است که میفرمایند قد یستدلو على صحة استعمال لفظ الاجاره في الايجار بقوله تعالى على ان تأجرني ثمانية حجج وجه الاستدلال ان معنى الايه هو ان تعجرني نفسك. میگن در ایجار ماده اجاره میاد، یعنی اجارم بعضی گفتن به معنای ایجاره، یعنی اجاره دادن، همون مصدر که خودشون اونجا ادعا کردن. خب آقایی که میگه لفظ اجاره به جای ایجار میاد به چی استدلال کرده؟ مرحوم آقای خویی میفرمان به این آیه استدلال کرده، علا ان تعجرنی ثمانی حجج، و چه استدلالم اینه که معنای آیه هو ان تعجرنی نفسک، همون مطلبی که خودشون در محاضرات فرمودن. بعد اضافه میکنن ولیکن هازل استدلال فاسدون لأن كلمة تعجرني في الآية الكريمة مستعملة في معنى الجزاء والثواب. او ان المراد من ذلك ان تكون اجيرا لي على سبيل شرط النتيجه. دقت دارید که در مصباح الفقاه کاملا اون چه رو در محاضرات تثبیت کرده اند رد می کنن و او رو فاسد می دان. حالا دوستان ببینن اینا تقریر یک کتاب، یک بحث بی بوده اینجوری در آمده، دو تا بحث بوده، بالاخره دو دوره بی داشتن مرحوم آقای خویی، یه دوره اونجور کاملا فرمودن که اجاره به معنی اجاره دادن میاد، آیه شریفه من تأجرنی ثمانی حجج یعنی ان تأجرنی نفسه، که در مصباح الفقاه می فرماین کسی که اینجوری گفته یه حرف فاسده و تأجره به معنی اجاره دادن نیست، به معنی جزا و ثوابه، یا مراد ان تکون عجیرن علی سبیل شرط نتیجه، اونی که ما بعضی از آقای میگفتن عبارت آقای خویم همونیست که مفسرین میگن علا انتکون عجیرن لی، ما اشاره کردیم نه، مفسرین شرط نتیجه میگن، آقای خویی شرط الفعل میگن، صفت الفعل میگن، اجاره دادن، نه علا انتکون عجیرن لی. صریحا تو این عبارت شنا آمده است که این آیه یا اجر به معنای جزا و ثواب است یا انتکون اجیرن لی بر سبیل شرط و نتیجه، اجاره دادن رو نمیگه، میگه اجیر من باشی. اما چه جور اجیر من باشی؟ به مصالحه، به اجاره، به شیء آخر؟ نخیر، این نیست. لذا انت اجرنی نفسک به معنای اجاره دادن بگیریم میفرمان فاسدون. حالا بالاخره ببینید یه دوره بوده، هر دو کتاب مراجعه کنید، دو دوره بوده، کدوم متأخره؟ بالاخره ثمره فقهی داره. کسی در لفظ عقد اجاره بگه اجر تو که مثلا داری، طبق یک مبنایشون درسته، طبق یک مبنا فاسده بالاخره. حالا ما به این عبارتیشون برخورد کردیم و زمینه میکنیم به اون بحثی که قبلا داشتیم و بالاخره اگه نتیجه شد ازش میگیریم. بفرمایید. بله. نه فعل موجب الان ما به این قسمت دوم بحث کاری نداریم، این مربوط به مرحله اول بحث است، معنای لغوی اجاره آیا مصدره یا نه، اسم اون مالیش که رد و بدل می شود. در محاضرات میگن مصدر استدلال و آیه هم می کنن، تأجرن نفسک من اجاره دادن. در مصباح در همون بحث در مصباح الفقاهشون که مرحوم های توحیدی تقریر کردن بحثیشون ره، می فرمایم نخیر، این که بگیم اجاره مصدره به معنای ایجار و اجاره دادن میاد، استدلال هم کنیم به این آیه علا ان تأجرن نفسک قاصدون جدا، یعنی همون معنایی که اونجا اثبات میکنن اینجا. بله خیلی خوب، حالا بعد بیاریم که ببینیم اون نکته چیه. بالاخره دقت کنید، پس از ذکر این نکته کلام در جواب اشکالی بود که مرحوم آقای حکیم بر تعریف اجاره به تملیک المنفعه به عوضه وارد کرده بودن که اشکال مهمی هم بود. عرض شد که بعض الاعلام حفظه الله دو جواب از این اشکال مطرح کردن. جواب اولشون رو جلسه قبل اشاره کردیم، مناقشه و اشکالشم بیان شد. جواب دوم ایشون که این جواب رو کاملا قبول میکنن و به نظر خودشون اشکال آقای حکیم رو این جواب برطرف میکنن، این است که میگویند در باب موقوفات و باب زکات ما قائلیم که جهت مملکه و مالک وقف و زکات موجود است و اون مالک شخصیت حقوقی عنوان فقرا در باب زکات یا موقوف علیهم در باب وقف می باشد. بنابراین پس در باب وقف و زکات مالک عنوانی داریم، تملیک منفعت به این مالک عنوانی تعلق میگیرد، مشکل حل میشه. بله؟
اگر مصرف باشن مالک نباشن مشکل حل نمیشه.
غیر حرف تو حیات هری روز یا همون همونه. خب بسیار خب دیگه دقت کنید، عرض میکنیم که این جوابی رو که این محقق اشاره کردن، در حقیقت با توضیحات کامل تری در کلام مرحومای خویی هم وجود داشت. بنابراین این که این محقق جواب آقای خویی رو کامل ندانستن و فرمودن صحیح در جواب این است که چنین بگوییم، این همون کلام آقای خویی است، غیر از اون نیست، الا این که همون کلام رو این محقق ناقص هم مطرح کرده به نظر ما، به خاطر این که اصل مشکل با این جواب برطرف نمیشه، به خاطر این که بسیار خوب مرحوم آقای خویی هم تصریح کردن، دیگران هم دارن که در موارد زیادی در وقف جهت مملکه یا بگید جهت مملکه موجود است، اون عنوانی که وقت به او تملیک شده، لیکن مشکل در مواردی است که واقف تصریح می کند موقوف علیه مالک نیستن بلکه مصرف وقفن و در وقف قانون داریم که این محقق هم قبول داره، الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، بر طبق این قاعده اگر مالک مال موقوف چنین وقف کند که این زمین رو وقف کردم که منافعش مصرف شود در زوار امام حسین یا عزاداران امام حسین مثلا علیه الصلاه و السلام، خب در این گونه موارد مال موقوف ملک کسی نیست و موقوف علیهم فقط مصرف وقفن، مشکل در این موارد است که موقوف مالک نداره، لذا مرحوم آقای خویی با توجه به محل اشکال اشکال رو چنین حل کردن که در این موارد تملیک المنفعه به متولی و حاکم شرع است، شما با آقای خویی اشکال کردی؟ اشکالتونم درسته؟ گفتید متولی و حاکم شهر مالک وقف نیستن. خب سوال اینه در این موارد که موقوف علیه مالک نیستن، متولی وقف و حاکم شهر هم که مالک نیست، پس وقف جهت مملکه نداره و اشکال باقی است. بنابراین نه جواب اول این محقق حفظه الله اشکال آقای حکیم رو مرتفع کرد و نه جواب دومیش. بفرد من اینجوری میخواید بگید، میگید آقایون میگن تملیک ولی یک جا مقصودشون تملیک، یک جا حق الاختصاص. این غیر از معرف نیست که همون اشکالی که قبلا گفتیم وارد میشود. ماهیت عقد دوتا میشه و جالب اینه که خود این محقق، حالا در بحث چیز میرسیم که اجاره سه حالت داریم، اجاره عمل داریم و اجاره منفعت داریم، میگن که اگر اجاره عمل تملیک نباشد ماهیت عقد دوتا میشه. و اگه اونجا ماهیت بایی تجر و باوکه یا باوکه تجر و بایی لا تجر، اونجا دوتا ماهیت میشه. خب اینجا میگید یا تملیک یا حق الاختصاص، دوتا ماهیت میشه. شما دارید میگید تملیک دو معنا داره، یکی ملکیت مطلقه، یکی حق الاختصاص، یکی خلاف اصطلاح ثانیا. فرض کنید شما هم چه اصطلاحی رو درست کردید، بازم دوتا ماهیت میشه، حق الاختصاص غیر از تملیک میشه. البته هر کدوم آثارش هم متفاوته.
یه نحوه تصرفی در منفعت باشه اجاره،
یعنی سلطه مطلق است، یعنی گاهی ملکیت گاهی حقه، همین میشه. گاهی جواز تصرف است که از حقم پایین‌تر، یه حکم است، و گاهی ملکیت است که اون حد اعلای سلطه شه به غیر واگذار میکنه. بازم دوتا ماهیت رو داره. دقت کنید به نظر ما ابتدا اصل اشکال و جهت اشکال باید کاملا تنقیح بشه تا بعد روشن شود جواب از این اشکال به طریق دیگری است غیر از اون چه که جمعی از اعلام مشی کردن. لذا در تنقیح اشکال عرض می‌کنیم که به چه دلیل است که ما در این بحث به دنبال این هستیم که مالک وقف و زکات رو شناسایی کنیم، و به عبارت اخرى به چه دلیل میگوییم تملیک المنفعه باید به مالک وقف باشه یا به مالک زکات باشه. این جهت ابتدا روشن بشه تا بعد پاسخ اشکال معلوم بشه. جهت این که مرحوم آقای حکیم و برخی از محققین به دنبال این هستن که این اجاره منعقده با مالک وقف و زکات باید باشن، این است که از طرفی در این اجاره به مصلحت وقف و به مصلحت زکات ثمن این اجاره نه از جیب حاکم شرع است و نه از ملک فرد آخر، بلکه مفروض این است که ثمن این اجاره از زکات و منافع موقوفه میخواد پرداخت بشه. در باب اجاره مثل بیع در حقیقت دو تا تملیک موجود است، یعنی منفعت رو موجر تملیک میکنه و ثمن رو مستأجر به موجر تملیک میکنه. مستأجر باید خودش مالک ثمن باشه تا بتواند ثمن رو به موجر تملیک کنه و منفعت رو تملک کنه. حالا بحث این است که این ثمنی که از زکات داره به موجر پرداخت میشه یا از منافع موقوف پرداخت میشه، این ثمن ملک حاکم شهر که نیست. فرض این است فقرا در باب زکات و موقوف علیهم در باب وقف مصرف این مالن، نه مالک این مال. پس بنابراین این فقرا و موقوف علیهم ثمن رو مالک نیستن تا به موجر تملیک کنن. از این نکته مرحوم آقای حکیم چنین الهام میگیرد که در باب زکات و وقف سمن به موجر تملیک نمیشه، پس موجرم منفعت رو به آنان تملیک نمی کنه. در حقیقت در اینجا اجاره مبادله است بین دو جواز تصرف، یعنی مصرف زکات که فقرا هستن و موقوف علیهم، این دو عنوان چون خودشون در این مال اجازه تصرف داره، بگید اباحه تصرف داره، همین اباحه رو به موجر میدهن که حاکم شرع و متولی وقت به نمایندگی از اونها این کار رو انجام میده. چون اینان اباحه تصرف دادن به موجر، موجر هم در حقیقت اباحه تصرف به اینان عطا میکنه، بنابراین عقد اجاره تملیک المنفعه نمی باشد، بلکه واگذاری عین است به دیگری برای انتفاع از این عین. این خلاصه جهت اشکال و توضیح مبنای اصلی اشکال که باعث شده مرحوم آقای حکیم و بعضی بگویند اجاره تسلیط علی العین لاجل الانتفاع. حالا جهت اشکال اگه روشن شد تا بعد وارد بشیم جواب از این اشکال، به نظر ما دیگه حالا به راحتی قابل عرض کنم که ذکر و قابل مطرح کردن خواهد بود ان شاء الله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شما خوب در جایی که عنوان فقرا مالکن اصلا نزاعی نیست، اونجا اونجا حاکم شرع به وکالت از عنوان فقرا میاد سمن رو تملیک میکند به موجر، منفعت هم خودش تملیک میکنه. دقت کنید، فرض کردیم فرض اشکال جاییست که واقف تصریح میکند، میگن من این جنسمو این مال رو به کسی تملیک نکردم، فقط اجازه مصرف دادم به فقرا. الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، اگر کسی که صاحب این زمین هست که من فقط میخوام حبس و تملیک داشته باشم، میخوام تسبیل و تملیک داشته باشم به هیچ کس، نه به شخصیت حقوقی نه به غیر، این مال و موقوفه رو تملیک نکنم، فقط و فقط مصرفش فقرا باشن، اشکالی داره؟ اینجا دیگه عنوان فقرا مالک نیستن دیگه، چون سریعا موقوف علیه میگه مالک نداره. بسیار خوب، محل اشکال اینجاست. لذا با این حرفی که آقای هاشمی گفتن که آقا ما میگیم عنوان فقرا مالکن، خب اونجا تو عنوان فقرا مالکن مشکل حل، آقای خویم قبول داره تصدیق میکنه، دیگران هم دارن میگن، مشکل اون مواردی است که خود واقف تصدیق کنه بگه آقا مالک نداره این عین من، من ملکیت خودم برداشتم، مالک دیگه این نداره عین. که بعضی از آقایون مثل مبنای حضرت امام در کل وقف اینه. فرماد اصلا وقف معناش اینه، حبس و تملیک است و هیچ کس هم مالک این شی نمیشود، نه عنوان نه افراد. وقتی مالک نداره اشکال اینجاست، پس بنابراین مالک نداره، فقرا هم مصرف این مالن. حالا حاکم شهر میخواد انباری رو برای این مال موقوفه اجاره کنه، سمن رو باید تملیک کنه به اون طرف. سمن حاکم شهر مالکه، سمن از مال موقوفه برمیداره، جیب خودش نیست، نه خیر مالک نیست. فقرا مالک این سمنن، اونام که مالک نیستن، فقط مصرف مال موقوفه هستن، نه مالک عینن نه مالک منفعت. پس چجور تملیک در اینجا متصوره؟ بالاخره تملیک و سمن نیست، پس تملیک و منفعه نیست، پس اجاره هم میگن درسته، پس بنابراین اجاره ای داریم، تملیک و منفعه به عوضه نفعات. خواهم ملک بلا مالکه، بذار تصویر آقایون در ملک بلا مالک، یکی از موارد ملک بلا مالک همینجاست، یکی از موارد ملک بلا مالک اعراضه، اشکالی رم که مثل سنهوری و دیگران از حقوقدانان وضعی مطرح میکنن که میگن ملک بلا مالک معنا نداره، نخیر خیلی هم معنا داره. این دفتر رو من الان ازش اعراض کردم، حتی قصد انشا نیست، دارم مثل میزنم، بالاخره ازش اعراض کردم، اعراض کردم، ملکیت من برداشته شده، تا کسی نیاد حیازتش نکنه هیچ این دفتر مالکی نداره. ملک بلا مالک هم متصوره، هیچ اشکالی هم متولی مدیر شؤون این مسئله است، مالکش نیست. بذار اگه مالکش بود میتونست این موقوفه رو بفروشه، میتونه بفروشه به کسی، میتونه هبه کنه به کسی، ابدا مالک نیست. بله مورد مصرفه،
بله مورد مصرفه. حالا مثلا فرض کنید که این باغ موقوفه
بدن،
خب باید بفروشه.
خب حالا یه قسمتی از جواب همینه. حالا برسیم به این طریق با یه تصمیماتی جواب مشکل حل میشه، احتیاجی هم بگیم حرفا و در حقیقت این که متولی مالک است نداریم.